بسم الله الرحمن الرحیم. ذکر: روش شناسی قرآن در خلق جدید انسان. مؤلف: استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 39. 263. آنچه که از خودی کردن خدا مهلکتر است، خودی کردن کانونهای ذکر و روح و نور هدایت یعنی اولیای خداست که موجب بروز مالیخولیایی مرگبار می شود که فرد خودش را او می پندارد که مشهورترین اسوه تاریخی این مالیخولیا در صدر اسلام ابن ملجم و برخی دیگر از مریدان علی علیه السلام که عاقبت مدعی او شده و با او جنگیدند. این مالیخولیا حاصل تبدیل اطاعت به تقلید از راه دور است. این مالیخولیا گاه بدانجا می رسد که فرد مقلد جز نابودی امامش راه دیگری برای ادامه و حفظ این مالیخولیا ندارد، زیرا هر بار که او را می بیند و یا به یاد او می افتد باطل بودن هویت کذایی خود را می بیند و احساس نابودی می کند. هرچند که رابطه فیزیکی با پیر طریقت و امامش که سرچشمه ذکر اوست بیشتر باشد، اطاعت بیشتری را می طلبد، وگرنه مالیخولیا اجتناب ناپذیر است. فقط اطاعت بیچون و چراست که ابلیس من سازی روح و ذکر را خلع سلاح می کند. بسیاری از رهبران روحانی مردم به دست همین مالیخولیا زدگان به قتل رسیدند، مثل گاندی. شمس تبریزی نیز به دست یکی از فرزندان مولانا به قتل رسید. می دانیم که رسول خدا صلی الله نیز در اواخر عمرش مورد سوء قصد چند تن از اصحاب کبار خود قرار گرفت که همه خودشان را پیغمبر می دانستند به دلیل کراماتی که یافته بودند از روحی که از جانب رسول بر آنان نازل شده بود. در کنار کسانی چون محمد مصطفی صلی الله و علی مرتضی، فقط مریدان مطلق می توانستند به دام ابلیس انانیت نیفتند و کوس انالحق نزنند و فقط مریدانند که این روح و ذکر را در خود تأویل و تحویل به حکمت و عرفان و قرآن می کنند. 264. پس وای بر کسانی که معارف توحیدی و ذاکران و روحانی را بر حسب بلهوسی های خود تکه پاره می کنند و پاره هایی از آن را به خدمت استکبار و انانیت خود می گیرند و ما بقی را نادیده می انگارند. آنان که از کرامت و قدرت روحانی یافته از ذکر در خدمت تحقیر و به بندگی کشیدن دیگران استفاده می کنند و از معرفت به جای چماق بهره می گیرند و از همه بدتر ایمان خود را به بازار برده تا در نزد کافران و منافقان برای خود هویتی بسازند. خداوند این جماعت را عاقبت کور و کر و احمق و لال می سازد. خداوند خطاب به این گروه است که سه بار پیاپی فریاد می زند که وای بر شما، پس وای بر شما و باز هم وای بر شما. 265. خداوند عموماً ضعیف‌ترین و ناتوان‌ترین و بی اراده‌ترین آدم‌ها را به سرچشمه‌های ذکر و روحش می‌رساند تا صاحب قوت و اراده‌ای از نزد خدا شوند، تا از اسارت و بندگی صاحبان قدرت مادی نجات یابند. ولی افسوس که بسیاری از آنان خود مبدل به مستکبرترین و شقیترین آدم ها می شوند و به هر کسی که بتوانند ستم می کنند. 266. آنکه روحش را به خدمت هو نگمارد، نه تنها به معراج روحانی نمی رسد که دچار سقوط روح در درک اسفل می شود و به هزاران قل و زنجیر می افتد، زیرا روح در عرصه عروج است که شاهد بر خلق جدید خود شده و قرآنی می گردد و بینات الهی را در می یابد و موفق به شهود بچه اعلای پروردگارش می شود که مقام رضاست. 267 ذکر و روح حامل هویت ذات پروردگار است. حال اگر کسی بخواهد آن را تبدیل به من و منیت کند، مجبور است که معارف حاصل از آن را آشکارا وارونه سازد و خیلی آگاهانه این واژگونی را در وجدان خود انجام می دهد. 268 تا وجود تبدیل به علم الهی نشود، پایدار و جاوید نمی شود. روحی که از خدا و اولیایش به سایرین القا می شود همان حیات و هستی جدید است که شعاعی از حیات خداست و لذا آنها را مؤمن گویند که از اسمای اوست. ولی آنکه روح و ذکر یافت در واقع برای نخستین بار وجود یافته و احساس وجود می کند. ولی بدان که وجود تماماً علم است و این علم جز در اطاعت بیچون و چرا از منشأ روح حاصل نمی آید و آن که اطاعت نمی کند بالاخره وجود را از دست می دهد و این است خسران عظیم. 269 وقتی علی علیه السلام می فرماید که هر که خود را نشناخت نابود است، دال بر همین حقیقت است که وجود تماماً علم و حکمت و معرفت بر وجود است و این مکتب اصالت معرفت است در مقابل مکتب اصالت وجود. 270 پس وجود از رحمت است، از بسم الله الرحمن الرحیم و رحمت هم از علم و معرفت است. در این باب به رساله فلسفه بسم الله الرحمن الرحیم از این بنده رجوع فرمایید و خداوند در سوره اعراف از کسانی سخن میگوید که حامل علم رحمت و هدایت هستند. 271 آیا به راستی علم رحمت چگونه علمی است؟ این همان علم عشق است، زیرا عالم هستی مخلوق ارحم الراحمینی خداست و ارحم الراحمینی او هم جز عشق او نیست و کارگاه تولید این علم جز ذکر نیست در انواع و درجات نزول و در یافتش و ذکر هم جز در اطاعت بیچون و چرا برپا و مستمر نمی شود، چرا که خداوند وجودش را به واسطه رحمت مطلقش به عدم بخشیده است بیچون و چرا. پس جز در اطاعت بیچون و چرا از صاحب وجود نمیتوان وجود را شناخت و جاودانه اش ساخت. 272 پس آن که از منشأ روح و وجودش اطاعت نمی کند، حق عشق را رعایت نمی کند و لذا دوچار مالی خولیا شده و خودش را او می پندارد که این زلالت محض است. چگونه است که اگر کسی صرفاً به تو دعوی عشق کند، بنده اش می شوی ولی بندگی خدا و اطاعت اولیایش را گردن نمی نهی؟ 273 پس علم وجود و وجود شناسی که تنها علم پایدار و حقیقی است، حاصل دریافت روح و اطاعت از منشأ روح است در جریان ذکری لامتناهی که حاصل اطاعت از امر روح است، زیرا اطاعت از خدا و اولیای الهی عین اطاعت از روح خیشتن است. ولی چه کسی زبان روح را می داند؟ بگو که بر روح علمی داده نشده اید الا اندکی و دانستی که روح همان رحمت مطلقه و عشق پروردگار است در حق تو، پس عدم اطاعت و تعهد تو به آن غایت شقاوت و بیرحمی تو به خودت می باشد و لذا حاصل این بی تعهدی و بی اطاعتی هم مرگ و شقاوت دل است، یعنی روح در تو سنگ می شود و بلکه سخت تر از آن. آنچه که روح را در تو تعویل به وجود ازلی ابدی حق می کند، علم تو بر آن است که جز علم عشق نیست، و لذا عارفان را می بینی که جز از عشق سخن نمی کنند که همان علم روح و تبیین آن می باشد. 274. پس بدان آن علمی که فاقد عشق است اصلا علم نیست، یعنی علم وجود نیست، و بلکه علم عدم است که خداوند آن را علم بقی نامیده است که علم تاریکی است در نقطه مقابل نور که همان وجود است. 275. کسی که روحی یافته و از اطاعت روی گردان است و قدرت روحش را تماماً به خدمت نفس ظلمانی و عدمی خود گرفته است، به تدریج خودش را عاشق و ایثارگر و مدعی صاحب روح می‌یابد و این همان مالیخوریای انانیت و واژگونی است. آنان که کافر شدند واژگونند. قرآن در اینجا سخن از کفر پس از ایمان است و نه کفر جاهلانه. 276. روح همان روح اسماء الله است، ولذا در اطاعت از امرش به تدریج این اسماء در نفس ناطقه خلاق و گویا می شوند و این است ذکر. 277. مگر نه این است که عالم هستی لا متناهی چیزی جز ظهور و تجسم و حضور خلاقی اسمای الهی در بی نهایت درجه و تجلی نیست؟ پس علم وجود که حاصل ذکر است جز علم اسماء الله و علم خدا نیست. 278. حال بهتر در میابین که چرا خاتم انبیا و اکمل اولیای الهی محمد مصطفی را عقل کل جهان هستی و شهر علم خدا نامیده اند، زیرا او محبت نزول ذکر اعظم الهی و جامع کلماتش یعنی قرآن است. پس محمد صلی الله شهر وجود نیز هست، چون شهر رحمت خدا بر عالمیان است و جز این نیست. 279. چرا خداوند خطاب به خاتم انبیایش می فرماید که تو را جز برای رحمت بر عالمیان نفرستادم؟ این انحصار ویژه به چه معنایی است؟ این انحصار رحمانی شامل هیچ یک از انبیای بزرگ قبل از او نیست، زیرا حامل غضب و عذاب بر قوم خود هم بودند. 280. میدانیم که طبق کلام خدا دین محمد برای کل مردمان و جهانیان است، هرچند که دین مسیح هم این گونه است، ولی این فقط به دلیل خلقت ویژه اوست که چون حضرت آدم بی پدر است، ولذا خود چون حضرت آدم بر کل بشریت تعلق یافته است و نه قوم خاصی. ولی جهانی بودن دین محمد که همان معنای تماماً رحمانی بودن است و رحمت محض است، به دلیل دیدارش با جمال انسانی پروردگارش در معراج می باشد. پس همه انسانها را الهی دیده است و از آنجا که چنین دیداری برای او به معنای کمال رحمت مطلقه و عشق پروردگارش با او می باشد، پس محمد جمال رحمت مطلقه و عشق پروردگارش نسبت به بشر را دیدار کرد و این است راز خاتمیت و نیز رحمت محض بودنش برای همه مردمان جهان، نه فقط در عصر او که همه انسانهای قبل از او و بعد از او تا پایان جهان. پس محمد جمال عشق پروردگارش را برای بشریت به ارمغان آورد و این عشق را در آل خودش و روی زمین به ارث نهاد تا نور این جمال را بر هر که طالبش باشد بتابانند، و این است که مؤمنان امتش در آخر الزمان از انبیاء سلف در نزد خدا مقربترند که در این باب در کتاب مذهب اصالت عشق به تفصیل سخن نموده ایم. پس در یک کلام باید گفت هر موجودی که جمال بشری دارد مشمول رحمت محمدی است و از امت اوست، از آدم علیه السلام تا پایان جهان. 281. این است که ذکر در دین محمد سراسر جمالی است و مؤمن امت او کسی است که به نیت دیدار با پروردگارش اقامه صلات می کند، که اگر دارای امام زنده ای از آل محمد باشد این دیدار حاصل می شود، و اینکه تنها دینی است که پروردگارش به بندگانش تلقین ذکر می کند که از خدا بخواهند تا آنان را در جرگه امامان قرار دهد، قرآن، که این نیز جلوه ای از رحمت محمدی بر عالمیان است که حتی امامت امتش را در خاندان خود محدود نکرده است. 282. بند 280 و 281 ذکری بود که اگر آن را در اندیشه‌ات بپرورانی دلت را به رحمت محمدی زنده می سازد و در خلق جدید داخل می شوی. از رحمانی ترین درب قرآن که حقیقت محمدی است، و هر که بر این حقیقت ورود کند خداوند را در همه مخلوقات طبیعی درک و دیدار می کند، و نخستین کسی که به تمام و کمال بر این حقیقت وارد شد علی علیه السلام بود که درب این شهر شد و وارد کننده طالبان رحمت بر شهر محمد صلی الله که شهر علم خداست. این حکمت به مثابه قلب رحمت محمدی است، پس در آن بمان جاودان. 283. اکثر مردمان بر این پندارند که اگر هر چیزی را نشناسند رحمت را میشناسند و خواهانش هستند، و این پنداری خطاست. آنچه را که اکثر ما رحمت می‌خوانیم رخوت و تنبلی و فسق و پایین تن پرستی و بازیگری و شرایط ستمگری و سلطه بر مردم است که جمله به تباهی و هلاک خود ما منتهی می‌شود. 284. رحمت آسان‌ترین و لذت بخش‌ترین و سریع‌ترین راه رسیدن به کمال وجود را گویند که همان خداوند عالمیان است، و رحمت محمدی که کمال رحمت خداست مذهب اصالت عشق جمالی است، یعنی انسان از طریق عشق به جمال هر یک از آیات الهی و خاص جمال انسان که بزرگترین آیات خداست به خدا میرسد با رعایت حقوق این عشق که شریعت محمدی است. آیا راهی لذیذتر و عزیزتر و کوتاه‌تر و مهیاتر و طبیعی‌تر و غریزی‌تر از این ممکن است؟ 285. از درب عشق و صلوات بر محمد و آل محمد همه صور موجودات عالم تجلیات صورت حق است. هر چیزی را صورتی است که او مولای آن است، قرآن، که او همان امامان محمدی هستند که در پای صلات بر صور عالم وجودند. با چنین واقعی است که امام صادق علیه السلام فرموده است که صورت انسان اساره ام الکتاب و لوح محفوظ و جمله علوم و معارف الهی است، یعنی این عشق جمالی ورود بر شهر علم محمدی است که عقل کل کائنات است. فقط در دین محمد است که علم و عشق واقعی واحد است، و این واقعه ظهور انسان کامل و حیات جاوید و بهشت خداست و سعادت ابدی. 286. یعنی چون یک نفر، یعنی محمد صلی الله، صورت انسانی خدا یا صورت خدایی انسان را دیدار کرد، زان پس همه صور بشری الهی هستند از چشم محمدی، و صلات و صلوات بر محمد صلی الله، یعنی به نورگاه محمدی دست یافتن که همان دو قره قرآن است، و قرآن دو نور چشمان محمد است در لغت و معنا، که این دو نور در حسن علیه السلام و حسین علیه السلام متجلی شدند که با همه امامان امت محمد زیست می کنند، که بنده این همزیستی را در همه عمر درک و تجربه کردم. ابن عربی هم به این امر اذعان دارد در فتوحات مکیه: پروردگارا ما را نور چشمان عطا فرما و از امامان متقین قرار ده. قرآن کریم 287. این حکمت رحمت محمدی که مغز خاتمیت و آخر الزمان است به مثابه از کر و ذاکرین دین محمد و اسرار قرآن می باشد، پس آن را دریاب و با آن بمان تا در جانت ماندگار شود و از ذاکران شوی، حتی اگر از رحمت جز راحتی دنیا و معیشت و غرایز را نمی خواهی، زیرا آن که اهل ذکر شد از نزد خداوند رزق می خورد و از دنیا و اهلش بی نیاز می شود، خاصه در آخر الزمان که رزق طیب و حلالی یافت نمی شود که گلوگیر و رنجور کننده و آتش زا نباشد. 288. محمد صلی الله با خاتمیتش نبوتش را عام کرد که کمال این نبوت لقاء الله بود، و نیز با غیبت امام 12مش که از سلاله خود او بود امامتش را نیز از محدوده نژادش بیرون برد و عمومی ساخت که این مقامی برتر از لقاء الله بود و بلکه مقام بقاء الله بود، یعنی تحت شعاع رحمت محمدی هر کسی میتواند هم به دیدار با پروردگارش نائل آید و هم خلیفه خدا شود، یعنی محل حضور و ظهور حق گردد. آیا رحمتی بزرگتر و برتر از این ممکن است؟ و اینک این آیه را بهتر در میابیم که ما تو را نفرستادیم مگر اینکه رحمتی بر جهانیان باشی، که در این آیه منظور از عالمین یعنی همه انسانهای مقیم در دنیا و آخرت است که شامل کل بشریت است از آغاز تا پایان جهان. و حال بهتر در میابیم سر بیعتی را که خداوند از همه پیامبرانش برای محمد و آل محمد گرفته است تا همه امتها محمدی شده و مشمول رحمت مطلقی خداوند گردند. پس این رحمانی ترین و محمدی ترین ذکرها را دریاب که قلب همه اذکار است، و بدان که این ذکر تا قبل از این هرگز این چنین کامل و عریان و عامیانه بیان نشده بوده است که ذکر ویژه دین محمد و اسلام و قرآن است که بدون آن هرچه باشیم مسلمان محمدی نیستیم. 289. پس بدان که هر ذکری حامل علم و عرفانی است که بخشی از آن به همراه شروع ذکر و بخش دیگرش حاصل تخلق ذکر در جان ذاکر است. در غیر این صورت ورد است که فقط موجب ثقل دل و چه بسا جن زدگی می شود. آیا ندیده ای برخی از اهل ورد را که اسوه‌های ترش رویی و شقاوت و استکبارند و از رحمت بهره ای ندارند، حالان که ذاکران دین محمد جمله اسوه‌های رحمت هستند؟ 290. این از رحمت محمدی است که هر آنچه که در جهان است متحسن و متمرکز و متوسل به وجود امامان امت اویند، قرآن. و این توسل و تحسن که همان صلات و صلوات فطری برخواسته از ذات موجودات است، یک رحمت نازل شده بر عالمیان است. تو را نفرستادیم مگر اینکه رحمتی بر عالمیان باشی، ولی آن صلات و صلواتی که با آگاهی و معرفت باشد موجب خلق جدید و حیات طیبه عرفانی از حیات دنیا می شود و تبدیل به علم می گردد و وجود الهی را برای بشر مهیا می سازد. از این منظر بهتر می توان درک نمود که چرا صلوات بر محمد و آل او از واجبات اجابت دعاست، چرا که هر دعایی طلب رحمتی است و همه درهای رحمت از حقیقت محمدی گشوده می گردد. 291. پس اگر بسیاری از بینات و حجتها و ذکرهایی که بر قلب محمد مصطفی نازل شد بر دل حقیری چون بنده هم در درجه ای نازل تر فرود آمد، جز رحمت محمدی چه نام دارد؟ آن هم رحمتی در حد عشق غیر مشروط. پروردگارا، حبیب خود محمد را هر چقدر دوست می‌داری باز هم دوست درش دار و بر سلام و صلوات و نور خودت به او و آلش دائما بیفزا که رحمت تو را غایتی نیست ای ارحم الراحمین. آمین. تو خود فرموده ای که از تو چنین بخواهیم، وگرنه ما را چنین جسارتی نمی بود. 292. در حقیقت با امر به صلوات بر محمد و آلش خداوند ما را دعوت می کند تا محمد و آل او را دوست بداریم، همانطور که او برای ما کل رحمت را خواست، ما هم برای او رحمت برتری را از خدایش بخواهیم و با محمد و آلش دوستی کنیم و از آل او شویم. این نیز رحمتی برتر است بر ما. 293. ساعتی پس از نزول این ذکر اعظم الهی درباره سر رحمت محمدی که شرحش گذشت، یکی از نزدیکان که شاهد این حکمت رحمانی حق بود در رؤیایی دید که حضرت میکائیل فرود آمده و مسرور است. این شهود بدان معناست که این نزول ذکری میکائیلی بوده است. 294. در همان صدر اسلام با حضور پیامبر و ائمه اطهار شاهدیم که چه بسا غلامان غیر عرب به چه مقامات عظیم الهی رسیده بودند که گاه همتراز امامان بودند، که این مسئله نجات پرستی عرب را سخت خدشه‌دار می کرد و برای همین به قتل عامشان پرداختند. این بدان معناست که رحمت محمدی در همان عصر حیات دنیوی امامان از قلمرو عرب خارج شده بود، تا جایی که رسول اکرم فرموده بود علمی که در ثریا هست از آن ایرانیان است که به آن دست می‌یابند. همچنین در مدرسه امام صادق علیه السلام صدها تن غیر عرب به مقامات معنوی حیرت آوری رسیده بودند، تا آن حد که اعراب جاهل آنان را جادوگر می‌خواندند و به همین دلیل 70 تن از این شاگردان نخبه که عارفان و حکیمانی تراز اول بودند در یک روز به امر خلیفه عباسی در مسجد قتل عام شدند که اکثرشان غیر عرب بودند. و می دانیم امام صادق بسیاری از شاگردان غیر عرب و حتی غیر مسلمانش را به طور کامل بورسیه کرده بودند و کل هزینه زندگیشان را تأمین می کردند. این مسئله در هیچ جای جهان و در هیچ مکتب و مذهبی مشابه ندارد و این صورتی از رحمت محمدی است، که البته رحمت و محبت پیامبر و ائمه اطهار به ایرانیان امری ویژه و قابل تأمل است که باز تا به این محبت در قلوب ایرانیان در قبال واقعه کربلا اثبات کننده این حقیقت است. زیرا می دانیم که 1000 تن از ایرانیان که به یاری امام حسین علیه السلام در کربلا در راه بودند و دیر رسیدند، پس از شنیدن آن فاجعه خودزنی کردند که این واقعه در طول تاریخ در سنت قمیزنی باقی مانده است. و اگر عشق حسنی و حسینی در میان شیعیان ایرانی گاه جنون‌آمیز به نظر می رسد، واکنش عشقی است که از جان محمد به علی نسبت به ایرانیان می جوشد و مهمتر از آن این که حسن و حسین با همه شیعیان ذاکر و خالص همزیستی می کنند و این یک گزارش شهودی است. 295. پس بدان که در آخر الزمان که قلمرو به دین محمد است، حکمتی جز حکمت محمدی و رحمتش نیست و علم و عرفانی نیز جز شناخت رحمت محمدی و آل او نیست و ما بقی یا حاشیه است و یا جهل. و مپندار که امروز عارف و ذاکری بر حق هست که از دین محمد و اخلاق محمدی خارج باشد، دانسته یا نادانسته. 296. اگر در مدارس علوم دینی ما رحمت محمدی تعلیم داده نشود، خروجی این مدارس فقه و اجتهاد و کلام محمدی نخواهد بود و چه بسا شقاوت در لباس فقاهت و کلام تولید می‌گردد. 297. ذکر در همه طیف‌هایش آنگونه که شرحش رفت بایستی اساس نظام تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش باشد، خاصه از دو وجه معرفت نفس و رحمت شناسی. به یاد دارم که سالها پیش از این در ستادی که در آموزش و پرورش جهت احیای نظام آموزش و پرورش اسلامی پدید آمده بود، دعوت شده بودم که مقاله‌ای عرضه کردم که آموزش و پرورش مبتنی بر ذکر و معرفت نفس را ارائه کرده بود که در همان نخستین جلسه متهم به گرایشات عرفانی شدم و این کار سر از جای دیگری درآورد. جهت پاسخگویی. 298. تعلیم و تربیت و آموزش و پرورشی که متکی بر ذکر به معنایی که شرحش رفت نباشد، خروجیش اسلامی نخواهد بود، حتی اگر همه فارغ التحصیلان حافظان قرآن باشند. تجربه جامعه ما از این بابت دال بر حقانیت این امر است. 299. متاسفانه باید اعتراف کنیم که پیامبرمان و امامان خود را تقریبا نمی شناسیم و آنچه هم که از حکمت و علم و عرفان لدنی پیامبر و امامان معصوم بیان شده اکثرا و بلکه جملگی از جانب عرفای اهل سنت بوده است و اگر شیعه ای از این باب سخن کند متهم به قالیگری و انحراف می شود و این جای بس حیرت و حسرت است. 300. بدان که ذکر شناسی قلب شناخت شناسی قرآنی و اسلامی است و تنها قلم رو به وحی شناسی، روح شناسی، دل شناسی، انسان شناسی، امام شناسی و پیغمبر شناسی و خدا شناسی است. این ادعا در جای جای قرآن فریاد می زند که اینان عقل ندارند چون اهل ذکر نیستند، ایمان نمی آورند چون اهل ذکر نیستند، فاسقند چون اهل ذکر نیستند، ظالمند چون اهل ذکر نیستند، هدایت نمی شوند چون اهل ذکر نیستند، دل ندارند و کرند و کورند چون اهل ذکر نیستند. 301. ذکر که ترجمه عقلانیش همان معرفت نفس است، همان رحمت محمدی بر عالمیان است که اهلش را به حقایق دین محمد میرساند، همانطور که خود فرموده اند: هر که در این اندیشه باشد که کیست و از کجاست و به کجا می رود بر رحمت من است. و از این پس فقط رهروان معرفت نفس به حقایق دین من می رسند. و بدان که شهید در معنای خاص قرآنیش اهل ذکر را گویند و نه لزوماً کسانی را که در راه خدا کشته شدند، زیرا خداوند در کتابش می فرماید: کسانی که در راه خدا کشته می شوند زنده اند و در نزد خدا روزی می خورند. ولی آنان را شهید نخوانده است، هرچند که می توانند اهل ذکر یعنی شهید هم باشند. بدان که این دو امری جداست، همانطور که رسول خدا عاشق عصمت پیشه را شهید خوانده است و شهید از اسمای خداست، در حالی که خدا کشته نشده است. شهید ذاکری را گویند که حضور خداوند را در موجودات عالم در می‌یابد، یعنی بر شهادت خدا شهادت می‌دهد. و خدا بر هر چیزی شهید است و شهید غیر شاهد است. شهید یعنی مورد شهود قرار گرفتن. و عاشق اهل عصمت و فراق به این دلیل شهید است که از صورت یارش تجلیاتی از جمال حق را شهود می کند. 302. پس اگر تعلیم و تربیت و پرورش سراسر بر رحمت است و به رحمت می رساند، معنای عقلانی و علمی این رحمت جز معرفت نفس یعنی ذکر نیست، همانطور که رسول خدا بیان فرموده و قرآن هم مکررن در آن معنا سخن گفته است که کاملترین بیانش این است. و آن در خود شماست، پس چرا نگاه نمی کنید؟ یعنی در جستجوی هر گم شده و آرمانی هستید، در معرفت نفس حاصل می گردد که همان ذکر است. آیا خدا و رسولش واضح تر از این می توانند سخن گویند؟ یعنی در به ورود به رحمت خدا که رحمت محمدی است، همان ذکر و خودشناسی عرفانی است. 303. مگر نه این که نظام حاکم بر تعلیم و تربیت در سراسر جهان مدرن کارگاه تولید اشد شقاوت و تبخش و فساد و ستم و جنایت شده است؟ مگر نه این که قرار بوده که این نظام کارگاه اشاعه رحمت و محبت و صلح و صفا و وفا باشد؟ پس چه شده است و راه نجات چیست؟ پس وای بر ما که به ظاهر محمدی هستیم و به راه و روش غیر محمدیان می رویم و چه بسا در حال سبقت از آنان هم هستیم. 304. چون در آخر الزمان همه آحاد بشری از امت محمد هستند، پس هر که به خود رجوع کند و خود را به یاد آورد، رحمت محمدی را در خود می‌یابد و مشمول آن می‌گردد، زیرا نور محمدی بر همه بشریت تابیده و روح محمدی در همه جانها جاری است. مگر در به در به جستجوی رحمت و محبت نیستیم؟ پس فقط کافی است که به خود بازگردیم. من خود چنین کردم و غرق در رحمتش شدم. آن در خود شماست، پس چرا در خود نمی نگرید؟ قرآن. آن چیست؟ گم شده شما. 305. پس بدان که امروز آن کس که نماز بخواند و روزه بگیرد و شعائر اسلامی را به جا آورد لزوماً محمدی نیست، زیرا امویان و عباسیان و مسعودیان همچنین می کنند و ضد محمدند. امروز کسی محمدی است به لحاظ وجودی که از خود بپرسد که من کیستم و از کجا و چگونه به اینجا رسیده و به کدام جهنمی سرنگون می شدم، و بر این درد به ایستد و نگریزد تا انوار رحمت محمدی از همه سو از درون و برون در آغوشش گیرد. و ما نشانه های خود را در درون و برون بر شما آشکار می کنیم تا بدانید که او حق است، ولی مسئله این است که در دیدار با پروردگارتان شک دارید. و کسی که به لقاء الله در حیات دنیا شک کند نمی تواند محمدی باشد و از رحمت محمدی برخوردار شود، زیرا رحمت محمدی فقط و فقط و فقط حاصل لقاء الله است که آن را برای کل بشریت به ودیعه نهاده است در جمال انسانی. ای انسان، تو در نزد خداوند چیزی نداری که مطالبه کنی مگر جمال اعلای پروردگارت را که چون دریابی خوشبخت شوی. قرآن. این را محمد است که در نزد آحاد بشری به ودیع نهاده است از نزد خدایش در معراجش. بدان که این آیات محمدی ترین آیات قرآن است، یعنی مطلق رحمت خداست که به آحاد بشری توصیه شده است که طالب دیدار با خداوند باشد. این ذکر را نیز اگر در اندیشه‌ات بپرورانی، قلبت به رحمت محمدی زنده و بینا شود انشاء الله. هر که بر این اندیشه باشد که کیست و چیست و از کجا آمده و به کجا می رود بر رحمت من است. رسول خدا، پس رحمت محمدی جز معرفت نفس نیست. 306. نماز و روزه و حج و شریعتی که به ذکر نرساند بیشک به شیطان می رساند. اگر نماز موجب تقرب الالله نشود، موجب نزدیکی به شیطان می شود. رسول خدا، حال بهترین سخن علی علیه السلام را در می یابیم که ساعتی تفکر در خیشتن از عمری عبادت برتر است. معرفت نفس برترین عبادت است. 307. اینک بهتر در میابیم که چرا اسلامی که با معرفت نفس مخالف است قرین شقاوت شده و از رحمت حق دور میگردد، و میدانیم که در طول تاریخ فقهایی که ضد عارفان بوده و به محاکمه آنها پرداختند اسوه های شقاوت بشری بودند، مثل خواجه نظام الملک. زیرا معرفت نفس تنها درب ورود به رحمت محمدی است. در این معنا بمان. 308. پس بدان که عرفان ستیزان دشمنان رحمت خدا هستند، و البته حساب عرفانهای دجالی را روشن کرده ایم و گمان ندارم جز آثار ما به ماهیت باطنی این عرفانهای دجالی پرداخته شده باشد و ریشه های وجودشان را کشف کرده و رسوایشان نموده باشد. 309. ای اهل ایمان، نماز را به پا دارید تا به ذکر برسید. بدانید که ذکر خدا برتر از نماز است. قرآن. این کلام خدا ابطال آشکار مذهب اصالت نماز است، یعنی مذهب نماز برای نماز. 310. و اتفاقا فرق بین عرفان دجالی و عرفان حق همان ذکر و ورد است. ذکری که معرفت نفس است و وردی که نسیان و هزیان و جنون نفس می آورد. ذکری که موجب نزول ملائک و ارواح طیبه می شود و وردی که موجب رسوخ اجنه و شیاطین در نفس می شوند. ذکری که نفس را به قرآن ناطق می سازد و وردی که نفس را مترجم نجواهای شیطانی می کند. ذکری که نهایتاً عصمت و شرف می آورد و وردی که زنا و فسق و تبهکاری را توجیه می کند. 311. بنگرید که همه این فرقه های تکفیری و تروریست و آدمخوار در جهان اسلام خصم قسم خورده رحمت و عرفان هستند تحت عنوان دفاع از اسلام ناب. و عجبا که در شقاوت و پلیدی حتی صهیونیزم را هم روسفید کردند، و لذا فقط هم صهیونیزم از آنها دفاع می کند تحت عنوان اسلام حقیقی. اینان محبت شیعه را نسبت به اهل بیت رسول خدا شرک می خوانند و به دوستی با آمریکا و اسرائیل افتخار می کنند و با صدای بلند از آنان برای کشتار شیعیان سلاح صدقه ای می خواهند. و این غایت اسلام ضد عرفان و ضد عشق و رحمت محمدی است که در آخر الزمان قیامتش برپا شده است. اینان قسم خورده ترین دشمنان دیدار با پروردگارند و مصداق آن گروهی هستند که در قیامت در قبال پروردگارشان هم سجده نمی کنند و می گویند ما همه عمر با شرک جنگیدیم، حالا هم نمی خواهیم مشرک باشیم. حدیث نبوی 312. اهل ذکر که در جریان خلق جدید انسانی زیست می کند اهل قرآن است، به این معنا که همه مسائل و فعل و انفعالات و حوادث نیک و بد زندگی پنهان و آشکار خود را در قرآن بازخوانی و معنا می کند و قرآن را کتاب راه نمای خلق جدید خود می یابد و این است اهل رحمت محمدی شدن و خلقت رحمانی. خدای رحمان تعلیم داد قرآن را و آفرید انسان را و آموخت بیان را و ماه و خورشید در این کار دخیل هستند و ستارگان و درختان هم سجده می کند انسان را. سوره رحمان و اینها ارکان خلق جدید انسان در قلم رو به رحمت محمدی به دست خدای رحمان است که نهایتاً این انسان را با جمال انسانی پروردگارش در هر شیئی روبرو می سازد و به او ثابت می کند که جز جمال خدا نابوده است. پس بدان هر چیزی که در جهان است نابود است مگر صورت پروردگارت که صاحب تجلیات و کرامات است. پس کدام یک از نعمات پروردگار را انکار می کنید؟ سوره رحمان. و آدمی تا در واقعه معرفت نفس عدمیت خود را در نیابد و تصدیق نکند و طالب وجود نشود مستحق خلق جدید نمی شود و رحمت محمدی را نمی یابد. 313. وقتی می فرماید که همه چیز نابود است مگر بچه پروردگار، می آموزد که انسان بایستی بچه الله خود را جستجو کند تا وجود یابد و این بچه الله در فطرت آدمی حضور دارد، زیرا فرموده خداوند مردم را از فطرت خودش آفریده است و جمال فطرت خودش را به انسان بخشیده است و انسان بایستی این جمال را از خدایش بخواهد. هیچ کس در نزد خداوند چیزی ندارد مگر جمال اعلای پروردگارش را. قرآن. پس وجه الهی در نزد انسان است که باید آن را در خود بجوید. پس انسان باید بر خود نظر کند که از چه آفریده شده است. قرآن. و فقط جستجوگران این فطرت و وجه الله در خیشتن مشمول رحمت محمدی می شوند، زیرا محمد نخستین انسانی بود که این وجه را یافت و راه دریافت وجه الله برای بشریت شد، برای کسانی که بر او صلات می کنند که این صلات در معنا همان جستجوی وجه اعلای رب در خیشتن است، زیرا قلوب آحاد بشری در آخر الزمان تحت شعاع نور رحمت محمدی قرار دارد. تو را نفرستادیم مگر اینکه رحمتی بر عالمیان باشی. قرآن. این است که رجوع به خود و خودشناسی عرفانی عین رجوع به رحمت محمدی و صلات بر اوست، همانطور که در اقامه صلات هم بدون داشتن جمال امامی زنده و صاحب روح و رحمت محمدی که حامل بچی از پروردگار است صلات اقامه نشده است، به مصداق این سخن رسول که خدای را چنان عبادت کن گویی که او را می‌بینی، زیرا صورت اولیای الهی و ذاکران محمدی همان صورت رحمانی حق و جمال رحمت محمدی است که اساره ام الکتاب یعنی قرآن می باشد. در این معنا بسیار تفکر نما. این اومانیسم الهی از رحمت محمدی و لقای الهی اوست. 314. هر که تو را به یاد خدا آورد حامل بچی از بچ الله و روحی از رحمت محمدی است و ولایت او بر تو عین ولایت خداست. هر که را ولی خود قرار دهید خداوند حاکم و شاهد بر شماست اگر صادق باشید و خداوند مکر و بازی های شما را می‌بیند. قرآن 315. اگر آخر الزمان را عصر قوقای عشق جمالی می‌یابیم داله بر این حقیقت است که همه صور بشری مشمول رحمت محمدی است و تحت شعاع بچه اعلای پروردگار قرار دارد طبق کلام خدا که ذکرش رفت، که اگر حقوق این عشق ادا شود دلها زنده و چشمها به شهود الهی می رسند و عاشقان ذاکران حق می شوند. اهل ذکر کسانی هستند که با دل می شنوند و شهود می کنند. قرآن چه رحمتی برتر از این بر عالمیان مسلمان و غیر مسلمان. 316. یکی از عذابهای الهی بر کسانی که در عشق جمالی مکر و بازی و فساد می کنند این است که به طرزی جنون‌آمیز از جمال خود بیزار شده و آن را تبدیل می کنند. این سر جراحی های پلاستیک در عصر ماست که به دست خود بچه اعلای پروردگارشان را در خود تخریب و تبدیل می کنند، یعنی خود را از رحمت محمدی محروم می سازند و عذابی مهلک‌تر از این نیست. امانت ها را حراست کنید و در آن خیانت مکنید. قرآن و امانتی مقدس‌تر از صورت الهی در بشر نیست که زمین و آسمان‌ها از پذیرش آن سر باز زدند. پس عهد خود با خدا را مفروشید که کافر می‌شوید. قرآن یعنی جمال الهی خود را به بازار نبرید. 317. پس بدان که همه عشقهای راستین جمالی و پاک محمدی هستند. پس برحذر باش از خیانت کردن در حق چنین عشقی که هولناکترین خیانت به خیشتن است. خیانت نمی کنند الا به خودشان. قرآن 318. پس اگر عاشق شدی بدان که محمدی شده ای، و اگر معشوق شدی بدان که محل ظهور بچی از وجوه الهی شده ای که جاودانه است. پس به رحمت حق و جاودانگی خود خیانت و بازی مکن و حقوق محمدی را رعایت کن که تقوا و عصمت و عدالت است. 319. پس هر جمال بشری بر روی زمین در آخر الزمان که قلم رو به رحمت محمدی است یک آیه و بیانه و ذکر الهی است، یعنی بچی از وجوه پروردگار است که تحت شعاع رحمت محمدی متجلی شده و صاحب کرامت گردیده است که این کرامت به صورت عشق به فعل می آید. همه چیز نابود است جز جمال پروردگار که دارای تجلیات و کرامات است. قرآن و چه کرامتی برتر از عشق است که از جمال کسی رخ می نماید. پس وای بر کسانی که این کرامات را به بازار فساد و سلطه و تجارت می برند. این نیز یک ذکر میکائیلی بود که چون دریایی بر دریای رحمت محمدی وارد شده ای. 320. فقط در عشق است که آدمی قدر و منزلت و عزت و شرف و الوهیت وجود را درک و تجربه می کند و خود را الهی و جهانیان را قدسی می بیند و این است رحمت محمدی بر عالمیان و کرامتی که از تجلی حق از انسان بر می خیزد و نابودی را به جاودانگی تبدیل می کند. پس وای بر خیانتکاران در عشق که به تسخیر شیطان در آمده و به دست خود نابود می شوند. 321. هر چیزی که انسان را به یاد خدا اندازد بی تردید او را به شوق دیدارش هم می اندازد و به جستجوی دیدارش، و این امری طبیعی و منطقی است. بنگر که خداوند چه می فرماید؟ آیا در خود تفکر نمی کنید که خداوند زمین و آسمان ها و موجوداتش را جز به حق نیافریده است؟ ولی مسئله این است که اکثر مردمان دیدار با پروردگار را منکرند. سوره روم. آیا حق هر موجودی در عالم چیست؟ هر موجود یک نشانه از وجود و حضور خداست که باید انسان را به یاد او اندازد. پس هرچه که آدمی را به یاد او اندازد دارای حضور حق است و حق با آن چیز و محیط بر آن چیز است. پس بایستی خداوند از هر چیزی دیدار شود. چرا چنین نمی شود؟ زیرا اکثران میل و باوری به دیدارش ندارند. یعنی هر موجودی یک منشأ نزول ذکر و مذکر است که این ذکر برای باور دارندگان لقای الهی موجب لقای الهی می شود. کسی که امیدوار به دیدار با خدا باشد وقتش می رسد. سوره عنکبوت. یعنی منشأ ذکر و رحمت محمدی و نجات و خلق جدید در آخر الزمان چیزی جز باور به دیدار با خدا در حیات دنیا نیست. هر که مشتاق لقای الهی نیست رستگار نمی شود. قرآن. هر که دارای این باور و شوق باشد با هر چیزی و هر کاری و هر لحظه ای در ذکر است و ذکری جز این ممکن نیست و مجموعه آثار ما جز این باور و شوق مقصودی ندارد. پس ذکر ذکر است و گشاده ترین درب ورود به شهر محمدی و رحمت مطلقی خداست. 322. در کل قرآن کریم فقط یک آیه داریم که اجابت بی قید و شرط دعا را تضمین می کند و آن طلب لقای الهی است. مرا بخواهید تا شما را اجابت کنم. خدا را خواستن جز دیدارش چه معنایی دارد؟ مرا بخواهید، نه از من چیزی بخواهید. و این آیه نیز از کمال رحمت محمدی است. 323. هر که به خداوند بدگمان باشد البته هلاک شود. قرآن. به جای خدا خواهی، خواستن چیزی از خدا، خواسته در قلمرو به معیشت و رزق دنیوی، عین بدگمانی و سوء ظن به خداست که این بدگمانی بالاخره به کفر می انجامد. زیرا این نوع دعاها اجابت نمی شود، زیرا این خداست که هر که را بخواهد رزقش را قبض یا بست می نماید. و این که رزق شما در آسمان است و از سوی می آید که نمی دانید. قرآن. در حقیقت هر دعایی به درگاه خدا غیر لقای الهی شرک محسوب شده و محکوم به ابطال است.